دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. همگان در انتخابات آینده مشارکت حداکثری داشته باشند. دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه انتخابات سرنوشت کشور را رقم می‌زند تأکید کرد امیدوارم همگان در انتخابات آینده مشارکت حداکثری داشته باشند. آیت الله جنتی امروز در سخنانی در نطق پیش از دستور جلسه شورای نگهبان ابراز امیدواری کرد همه مردم با رعایت شیوه‌های بهداشتی و تدابیری که اندیشیده شده در انتخابات مشارکت حداکثری داشته باشند، چرا که انتخابات سرنوشت کشور را رقم می‌زند. رئیس سازمان حج و زیارت نسبت به سفرهای زیارتی آزاد به عتبه و تالیات هشدار داد. آقای رشیدیان با اشاره به اینکه پیش از آغاز موج چهارم کرونا در کشور دستورالعمل‌های بهداشتی تهیه و به وزارت بهداشت ارائه شد گفت مذاکراتی با طرف عراقی داشتیم که قرار شد در صورت موافقت ستاد ملی مبارزه با کرونا سفرهای زیارتی را به صورت محدود انجام دهیم، اما متاسفانه این موضوع محقق نشد. رئیس سازمان حج و زیارت به اعزام زائران به عتبات در قالب کاروانهای آزاد اشاره کرد و یادآور شد در حالی که ما بارها به صورت رسمی این موضوع را به مسئولان مربوطه اعلام کرده و از آنها خواسته ایم سفرهای زیارتی با رعایت تمامی ضوابط اعلام شده انجام شود، اما آنها همچنان با این موضوع مخالفت کردند. شهدای شاخص حوزه دفاعی، سلامت و مقاومت در سال 1400 معرفی شدند. سازمان بسیج مستضعفین شهدای شاخص سال 1400 را با هدف شناساندن و معرفی الگوهای درخشان ناشناخته بسیج و همچنین با محورها و شاخصهای محتوایی معرفی کرد. بر این اساس شهیدان سردار قاسم میرحسینی، شهید شیرین روحانی راد و شهید مصطفی بدرالدین به عنوان شهدای شاخص در حوزه‌های دفاع مقدس، سلامت و مقاومت در سال 1400 شناخته شدند. تبلیغ و ترویج سبک زندگی شهدای عزیز به عنوان بخشی از گنجینه ارزشمند نظام جمهوری اسلامی از سطح جامعه از محورهای اصلی برگزیدن این شهدا بوده است. بسیج همگانی برای مقابله با موج سهمگین کرونا. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با انتقاد از برخی دلایل بروز موج چهارم کرونا با ابلاغ دستوری در 8 بند بسیج همگانی برای مقابله با این موج سهمگین را خواستار شد. رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز اعلام کرد بسیج آماده مشارکت گسترده با وزارت بهداشت در راستای تشدید طرح شهید سلیمانی برای مقابله با ویروس کرونا است. سردار سلیمانی در نامه‌ای به دکتر نمکی افزود سازمان بسیج با همه ظرفیت خود در خدمت ملت عزیز ایران اسلامی در مواجهه با ویروس کرونا است. با قرمز شدن همه مراکز استانی کشورمان در عمل وارد پیک چهارم کرونا شد.
گزارش ها از شهرستان های مختلف هاکیست، ابتلاهای خانوادگی و همچنین کاهش سن ابتلا مهمترین ویژگی موج جدید کرونا است. چه در اردبیل در شمال غرب کشور؟
بعد از ورود کووید انگلیسی مشخص هست میانگین سنی پایین میاد، سرعت پیشرفت به سمت شدت بیماری افزایش پیدا میکنه.
و چه بجنورد در شمال شرق کشور؟
2 هفته پیش بینور ما آمار بسایمون خیلی بالا رفته، تقریبا میشه گفت 4 برابر 5 برابر و اکثر هم خانوادگی میان دیگه. الان در حال حاضر ما اکثر یا مادر و دختر، مادر پسر، برادر، خواهر اینجوری بستری میشن. متاسفانه
مریضا دارن سریعتر بدحال میشن. خاصیت این ویروس جدید هستش که سریعتر پیشرفت میکنه و بیمار بدحال میشه.
تو این پاندمی کووید چیزی به اسم سرماخوردگی نداریم. هر علامت تنفسی، هر علامت گوارشی رو به عنوان کووید باید در نظر بگیم، بررسی بشه.
چه اتفاقی میفته وقتی کسی مبتلا میشه؟
هر ریه سالم من امروز ندیدم که بخوام مقایسه بهت نشون بدم.
مسئولان وزارت بهداشت تاکید دارند سفرهای نوروزی هنوز اثر کامل خود رو در آمارهای کرونایی نشان نداده و افزایش این روزهای آمارهای کرونایی بیشتر نتیجه شلوغی بازار شب عید، میهمانی‌ها و دورهمی‌ها و برگزاری مراسم مختلف است.
خصوص رفته بودیم، فامیل‌های ما زیاد بودن، همشون گرفتن، منم بدحالم.
ادامه خبرها. حسن روح الامین، چهره سال هنر انقلاب اسلامی. در مراسم افتتاحیه هفته هنر انقلاب اسلامی، آقای حسن روح الامین از میان 5 نامزد نهایی به عنوان چهره سال هنر انقلاب اسلامی معرفی شد. انتخاب این چهره ها بر اساس اهمیت و فعالیت های هنری انقلابی آنها در سال گذشته انجام می شود. در این مراسم آقای حسن روح الامین از میانه 4 نامزد دیگر شامل جواد افشار، کارگردان تلویزیون و سینما، صابر شیخ رضایی، طراح و گرافیست، غلامرضا صنعتگر خواننده و محسن کاظمی نویسنده انتخاب شده است. حوزه هنری انقلاب اسلامی معرفی چهره سال هنر انقلاب را از سال 93 آغاز کرده است. برگزاری همایش شهید سلیمانی در چشم انداز بین المللی. همایش بین المللی سردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در چشم انداز بین المللی به 3 زبان فارسی، عربی و انگلیسی پایان شهریور 1400 برگزار خواهد شد. به سرسازی هماندیشی و تعاملات سازنده علمی و تحقیقاتی جوامع دانشگاهی و حوزوی درباره ابعاد مختلف شخصیت و مکتب شهید سلیمانی و تبیین سیمای این شهید آسمانی در روایتگری های رسانه های بین المللی از محورهای اصلی این جشنواره است. علاقمندان می توانند آثار خود را به پایگاه اینترنتی دانشگاه رازی کرمانشاه ارسال کنند. اجرای طرح ایران مهربان برای ارائه خدمات بیشتر به ایتام. معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد امام با اشاره به اجرای طرح ایران مهربان در کشور گفت در این طرح به دنبال این هستیم که سرانه پرداختی به ایتام به 500 هزار تومان برسد. آقای عسکریان در خصوص همکاری بسیج و کمیته امداد برای جذب حامی افزود خوشبختانه با ارتباطی که بین بسیج، دولت و کمیته امداد شکل گرفت مقرر شد 1,000,000 حامی برای حمایت از ایتام و فرزندان محسنین جذب شوند. معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد خاطر نشان کرد اگر 1,000,000 حامی جذب شود دیگر ایتام و فرزندان محسنین بدون حامی نخواهیم داشت. معاون نظارت بر چاپ و نشر سازمان دارالقرآن کریم از افزایش 10% در شمارگان قرآن مجید نسبت به سال گذشته خبر داد. آقای معافی با اشاره به شیوع ویروس کرونا در سال 99 و احتمال کاهش فعالیت حوزه چاپ قرآن گفت
معاونت نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن کریم به حمد الله در تلیه سال جاری به یمن و برکت پیام مقام معظم رهبری کار خودش رو منعطف بر این پیام با دقت و با همت بیش از پیش شروع به کار کرد. ما نسبت به سال قبل فکر میکردیم که این بحث کرونا همونجور که قبلا هم عرض شده بود این ویروس منحوس تأثیرات بدی رو در حوزه چاپ و نشر ترتیب اثر بده، ولی به حمد الله با توجه به همت تمامی دستاندرکاران تولید و همچنین عرصه چاپ و نشر قرآن ما شاهد رشد و افزایش 25% در قسمت عناوین و همچنین رشد 10% در شمارگان مصاحف داشتیم به نسبت سال 98 و اینکه فکر می‌کردیم در نیمه دوم سال 99 نسبت به ابتدای سال دچار افتی بشیم که به حمد الله بر اساس آماری که استخراج شد دقیقاً این توازن و تعادل در تمامی ماه‌های سال مشاهده شد. در سال جدید هم در بحث پشتیبانی ها و همچنین مانع زدایی ها کارهای خوبی رو تدبیر کردیم که بتونیم بر اساس پیام مقام معظم رهبری کارها رو به نحو احسن پیش ببریم.
به آگاهیتان میرسانم فردا پنج شنبه 19 فروردین سال 1400 هجری شمسی برابر است با 25 شعبان المعظم سال 1442 هجری قمری. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 26 دقیقه بامداد زمان اذان صبح فردا ساعت 5:19 و طلوع آفتاب ساعت 6:44 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
الو سلام علیکم.
آقا چطوری؟
آقای دکتر ارادتمندم.
حاج شما بگو... که امشب می‌خوایم برای گفت وگو خدمتتون باشیم.
موجی برنامه تا چند لحظه دیگه با شما صحبت می‌کنن.
گفتگوی 21. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21. گفتگوی
فرهنگسازی دو تا پایه وجود داره، یکی مردمه یکی مسئول.
این هستن که لبنان تفکیک بشه، حزب الله قلع سلاح بشه.
اصلا آقای مهندس من با شما کامل میذارم
و عقل دقیقاً در متن دینه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21 گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف به خیر و نیکی باشه. انشالله عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگان در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. اگر دو شب گذشته برنامه گفتگو 21 رو شنیده باشید، ما در خصوص تحقق راهکارهای تحقق شعار سال 1400 که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزیشون در واقع اعلام شده بود، سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدائی ها، شب اول با دوستان عزیزمون در مجلس شورای اسلامی صحبت کردیم، آقای دکتر جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصاد مجلس، و دیشب هم با دوستانمون در دولت رئیس دبیرخانه تحقق شعار سال در وزارت امور اقتصاد دارایی، و امشب خیلی تلاش کردیم که با دوستان از اون در قوه قضاییه صحبت کنیم که ببینیم نقشی که قوه قضاییه میتونه داشته باشه در تحقق شعار سال چی هست، که حالا علی‌رغم تماس‌ها و پیگیری‌های مکرر موفق نشدیم ارتباط برقرار کنیم. امیدواریم که اگر صدای ما رو میشنوند بتونیم با ایشون صحبت کنیم. امشب هم با انشاءالله این موضوع رو حالا با مهمان ارجمند دیگری پی خواهیم گرفت. با ما همراه باشید، یک گزارشگونه آماده هست به اتفاق بشنویم، برمیگردیم با شما هستیم.
سالیانی است که جمع‌بندی مسائل کشور در انتخاب و اعلام شعار سال توسط رهبر انقلاب اسلامی و در لحظه تحویل سال نمود دارد. در این بین و از سال 1390 یک شعار اقتصادی از جمله جهاد اقتصادی، تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اقتصاد مقاومتی، حمایت از کالای ایرانی، رونق تولید و جهش تولید، مبنا و محور فعالیت‌ها در قریب به اتفاق این سال‌ها بوده و همچنان هست.
بایستی ما تولید رو محور کار قرار بدیم و حمایت‌های لازم رو انجام بدیم و مانعها رو از سر راه تولید برداریم.
اکنون و در سال 1400 به عنوان آغاز قرن جدید، باز هم کلید واژه تولید در شعار سال به عنوان تولید، پشتیبانی ها، مانع زدائی ها مورد توجه قرار گرفته تا مشخص شود اصلاح مسائل مرتبط با تولید در یک مدت محدود خلاصه نمی شود و باید در این زمینه نگاهی بلند مدت داشت.
این حرکت تولیدی در کشور بایستی ادامه پیدا کند و موانع تولید از سر راه تولید برداشته بشود.
در این حال تحقق عینی این شعار نیازمند نقش آفرینی آحاد مسئولان و مردم است، تا نه فقط یک پشتیبانی و مانع زدایی محدود، بلکه مجموعی از پشتیبانی ها و مانع زدایی ها مانند مبارزه جدی با فساد، به ویژه قاچاق کالا، واردات بیرویه و همچنین تلاش عینی برای افزایش قدرت خرید مردم بتواند مؤثر واقع شود و پیشرفتی همه جانبه را در عرصه تولید به دنبال داشته باشد.
بررسی تازه ترین رویدادهای دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور در گفتگو 21.
خب همونطور که هستم خدمتتون، شعار سال 1400 تولید، پشتیبانی ها، مانع زدائی ها بود که ما در ابتدای سال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی شاهد اعلامش بودیم. ما شب اول با آقای دکتر قادری صحبت کردیم از مجلس و وظایف و اقدامات و مسئولیت هایی که مجلس شورای اسلامی میتونه در این زمینه داشته باشه رو برای ما بیان فرمودن. دیشب هم با آقای دکتر سیامی صحبت کردیم در خصوص کارهایی که به هر حال وزارت امور اقتصاد دارایی میتونه انجام بده. بحث تبیین مدل خاص برای جلب مشارکت مردمی بود و بهبود در واقع محیط کسب و کار، بحث مالیات ها به نوعی مطرح شد. امشب هم گفتم تلاش کردیم که با دوستان در قوه قضاییه سوال کنیم که موفق نشدیم. من تا یک ساعت پیش با آقای علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واقع قرار گفتگو گذاشتیم. ایشون هم قول داد، متاسفانه الان هرچی به هر حال تلفن میزنیم و دوستانم زنگ میزنن تلفنشون رو پاسخگو نیستن. امیدواریم بتونیم با یک از دیگری در این زمینه صحبت کنیم و ببینیم چه با چه بزرگواری میشه صحبت کرد. حالا کارشناس عزیزی یا از اعضای دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، که انشاءالله بتونیم ببینیم چه مسئولیت ها و اقداماتی رو مجمع میتونه در راه تحقق شعار سال به حال انجام بده برای تحقق این شارستار که به هر حال همونطور که عرض کردم و میدونید در واقع سومین سال پیاپی که رهبر معظم انقلاب اسلامی بحث تولید رو در انتخاب شارستار مطرح میکنن. به هر حال چرخه تولید در قسمهای مختلف میتونه حال اقتصاد اسلامی رو، اقتصاد جمهوری اسلامی رو با چالش هایی که ازش مواجه بتونیم انشاءالله به خوبی ازش عبور بده. با ما همراه باشید، همچنان در خدمت شما هستیم. متاسفانه که آقای دکتر آقا محمدی علی‌رغم به حال قول و قراری که ما داشتن پاسخ ندادن به تلفنمون. ما با آقای دکتر ساسان شاهوستی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه صحبت خواهیم کرد در مورد راه‌های تحقق شارستار و ارتباطمون باشون برقرار شد. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر. متشکرم که در آخرین لحظات دعوت ما رو پذیرفتید برای این گفتگو.
سپاسگزارم. به نام خدا من هم سلام و شب بخیر عرض میکنم حضور جناب عالی آقای امامی، همچنین شنوندگان عزیز در خدمتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر شاهوستی، راه‌های تحقق شارستار به حال در خیلی از زمین‌ها میشه در موردش صحبت کرد. بحث در واقع بهبود در واقع محیط کسب و کار هست، بحث فساد زدایی هست، بحث مالیات ها هست، بحث بانک ها هست. به نظر شما این آیا به هم پیوسته است این مجموعه و چه راهکاری بایستی دولت محترم و قوه مجریه انجام بدن برای تحقق این شارستار، اگرچه میدونم که سایر قوام در این زمینه مسئولیتی دارن حتما؟
بله، به نظرم میرسه که اولا تشکر میکنم از اینکه به این موضوع میپردازید.
خواهش میکنم.
مشخصا اینکه ما با عنوان تولید، با عنوان رویکردهای اقتصادی استحضار دارید، سنوات متوالی هستش که حضرت آقا دغدغه دارن، مطالبه دارن و ضرورت میدونن که گفتمان عمومی رو متمایل بکنن به این سو که دال مطالبات بایستی که روی کرد و تقویت حوزه اقتصاد ملی باشه و مهمترین موضوع یا قابلیت اثر بخشی که میتونه اقتصاد ملی رو پرقدرت بکنه، مستحکم بکنه و به شکل چند وجهی اثرگذاری داشته باشه، هم در حوزه بکارگیری منابع ملی، هم در حوزه آزادسازی ثروت، تولید ثروت و نهایتاً تحقق یک دولت رفاه مبتنی بر قابلیت‌های ملی، به نظر می‌رسه موضوع تولید یکی از مهمترین مسائل باشه.
درست.
اینم که درباره تولید صحبت میشه، یه موقع تولید رو ما وارداتی میکنیم. من سعی میکنم ببخشید با یک رویکرد کلاسیک موضوع وارد.
خواهش میکنم آقای
دکتر. یه موقع ما نگاهمون به تولید مبتنی بر تولید وارداتی هستش. این که دست و پای خودمون بسته هست، امکان نداریم. مثلا مشخصا قبل از انقلاب انگلیسی‌ها بیان برامون یه پالایشگاه بزنن، یه مدتی نفتمون رو به عنوان فضولات معدنی ببرن، بعدن یک قرارداد 70 ساله با ما امضا بکنن و نهایتاً بیش از 70% از ثروت ملی ما رو ببرن، نهایتاً هم یه چیزی به ما بدن، اون چیزی هم که بهمون میدن در قبلش یک سری کالاهای لوکس وارداتی بدن و نهایتاً بعد از حدود شاید میشه گفت قریب به 70 سال که نفت ما رو بردن، نگاه میکنیم میبینیم دستمون خالیه، مستشار رفته.
درست.
تکنولوژی رفته، فناوری رفته، سرمایه رفته، تازه بخشی از پولی هم که ما در آوردیم تبدیل شده به یک سری از کالاهای مصرفی که اتفاق خاصی رو صورت نمیده و نهایتاً ما کشور میشه گفت دومی کشور ثروتمند نفتی جهان در یک دوره 70 ساله به حساب میومدیم، اما در اندازه گیری های واقعی اقتصاد دامنه رفاهمون جزء 50-60 کشور جهان به حساب میومد و در اندازه اقتصادهای جهان هم در حوزه حدود رتبه 35 اقتصادها بودیم.
درست.
و نهایتا هم اون درآمد میومد میرفتیش و تسهیلات نظامی. کارکردی که امروز ما تو شعار سال دنبالش هستیم در وهله اول این هستش که ما التفات بکنیم که اگر متوجه شدیم اقتصاد ملی مهمترین قفلش حرکت در مسیر تولید ملی هستش، این تولید ملی بایستی که از مسیر داخلی سازی، بومی سازی، ایرانی سازی مبتنی بر قابلیت‌های درونی نظام اقتصادیمون صورت بگیره.
آقای دکتر ببخشید سوالتون قمی کنم، و این واقعا شدنی؟ ما ایران از لحاظ موقعیت جغرافیایی، از لحاظ در واقع منابع زیرزمینی و معادن، از لحاظ ظرفیت نیروی انسانی، از لحاظ دارا بودن تکنولوژی لازم برای این رشد در واقع جهش کنه کاملا آماده است.
دقیقاً. یعنی شما ببینید ما رو حوزه‌هایی که اومدیم برنامه‌ریزی کردیم، سرمایه انسانی رو به اون طرف حرکت دادیم، منابع به خصوص امروز وقتی که درباره سرمایه گذاری صحبت میکنیم تامین منابع مالی مهمترین مسئله است.
درست.
در این حال این که فراموش هم نکنیم در سال 1399 ما قریب 1,200,000,000,000,000 منابع آزاد کردیم. به قول آقای دکتر دژپتن وزیر محترم امور اقتصاد دارایی، فقط قریب 600,000,000,000,000 منابع، بیش از 600,000,000,000,000 منابع در بازار سرمایه آزاد شد.
درست.
اما جناب امامی چه مقدار از این متمایل شد به تولید ملی؟ ما وقتی اندازه گیری ها رو نگاه میکنیم، صرف نظر از گزارش سیمای اقتصاد ایران که مرکز پژوهش های مجلس داد، در حدود بهمن ماه یک گزارشی دیگه مبتنی بر چشم انداز اقتصادی ایران رو داد، مرکز پژوهش های اقتصادی اتاق ایران های دکتر قاسمی اونها یک گزارش دیگه دادن، صرف نظر از این گزارشات که میگه جریان سرمایه گذاری در کشور
بله.
متاسفانه دچار هدر رفت شده، بازار واقعی و اقتصاد واقعی رو ول کرده به بازارهای مالی و بازارهای کاذب.
درسته.
متمایل شده. چرا؟ به خاطر اینکه جریان سوداگری جایگزین قابلیت ها و استعداد بومی اقتصاد میشه.
خب چرا این اتفاق میفته آقای تو سوال هست اینجا، چرا بایستی این بازارهای کاذب و سوداگری و دلالی و در واقع واسطه گری اینقدر جذاب باشه که تمام در واقع سرمایه های مخصوصا خرد ما رو به خودش جذب کنه؟
آیه مهم، مهمترین مسئله که خود حضرت آقا بهش اشاره میکنن تو بیاناتشون، میگن مهمترین مسئله که در نظام مسائل اقتصادی ایران وجود داره دولتی بودن اقتصاد.
درست.
یعنی دولت به خاطر این که نهایتا میبینید مبتنی بر هزینه کردی که داره، از اون طرف منابعی که نمیتونه اصطلاح تجهیز بکنه، متمایل میشه به بازارهای مالی و نهایتا سوگیری منابع، جهتگیری ها صرفا میره توی سوداگری های اقتصادی که در کوتاه مدت بتونه حتی اکثر منابع رو استخراج بکنه و نهایتا یا در قالب مالیات یا در قالب استقراض یا در قالب واگذاری دارایی ها بتونه مثلا پول مورد نیاز خود تهیه کنه، در صورتی که در دغدغه حضرت آقا از این سیاست های کلی کشور، این که میگم حضرت آقا به خاطر اینکه من قائل به این هستم جاهایی هم که فرصت داشتم محبت کردم سخنرانی کردم، میگم دیدبان بصیر انقلاب از 16 سال پیش اگر اومدن سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران رو ابلاغ فرمودن
بله.
و در اون قید کردن که ایران قراره به عنوان کشور اول علم و فناوری و اقتصاد در منطقه آسیای جنوب غرب باشه، خب جامعه با این سوال مواجه بود اگر قرار کشور اول اقتصاد اول منطقه باشه، آیا بدون اینکه مردم ثروتمند بشن سرانه و دامنه درآمد خانوار افزایش پیدا کنه مگر ممکنه؟ بلافاصله در سال بعدش ابلاغ کردن سیاست‌های اصل 44 رو، و اینکه 80% از مباشرت‌های اقتصادی دولتی بایستی مردمی بشه، نقش تعاونی‌ها و بخش خصوصی در اقتصاد برجسته
شد. خب آیتون اصل 44 هم که درست اجرا نشد.
دقیقاً. یعنی مهمترین مسئله که من به عنوان مهمترین مسئله که اقتصاد ما قدرتمندتر نمیشه، ظرفیت‌های ملیش بهتر شناسایی نمیشه، متکثر در بیش از 25 پدیده اقتصادی، جریان سرمایه، جریان سرمایه انسانی، جریان سرمایه دانشی حرکت نمی‌کنه و ما رو در تراز 12 اقتصاد برتری که ما به راحتی میتونیم قرار بگیریم قرار نمیده، عمدتا به خاطر اینکه اقتصاد ما دولتیه. حالا من تعبیر واضح‌تری میگم، میگم ما اقتصاد سرمایه‌داری دولتی هستیم.
یعنی هم دوست داریم پولدار باشیم، بالاخره یه کشور نفتی هستیم، زیرساخت‌های خیلی قوی داریم، روی نوار طلایی جهان لوکان کانتری ها قرار گرفتیم و در یک پروسه تاریخی هم ما رو به عنوان هارتلند جهان میشناسن.
درست.
ما در بیزی ژو انرژی جهان یک قابلیت بسیار ممتازی رو داریم که نه فقط نفت بلکه گاز هم در کنارشه.
بله.
امروز هم به مدد پیوستگی هایی که در بعد از ایام دفاع مقدس به وجود اومده ما قابلیت منحصر به فردی در
کارگست
پتروشیمی هم داریم.
خاملن.
اما متاسفانه عمدتا مباشرت دولتی داره. در نهایتا شما نگاه میکنید در سالهایی که بودجه دچار کسری میشه و جهتگیری تجهیز منابع به طرف مثلا سرمایه‌گذاری های عمرانی نمیره، نرخ رشد اقتصادی پایین میاد، جهتگیری سرمایه و تسهیلاتی که بانک ها در اختیار فعالان اقتصادی قرار میدن عمدتا میره توی بازارهای مالی با کارکردهای دوره زمانی کوتاه و سودهای بالا که در نوع خودش هم تورم داره، هم فاصله طبقاتی رو افزایش میده، از همه مهمتر حرکت به طرف تولید رو شکل نمیده. حتما بینندگان و شنوندگان ما هم تایید میکنن عموما ما مواجه با این مسئله هستیم، چرا پولمون رو برداریم ببریم تو تولید با کارگر سر و کله بزنیم
و دیر بازده بودنش
با مالیات، بعد معلوم نیست جنس تو بخرن کیفیت داشته باشه تایید بکنن قاچاق نکنن فلان کنن، تازه همین ها میخواد چقدر سود به ما بده، بعد تازه باید بریم با مالیات هم چونه بزنیم جواز تحصیل. خیلی انقدر میگم بوروکراسی و جان سالاری مزاحمت به وجود میاره که کارآفرین در بعضی از شرایط متاسفانه فکر میکنه که اگر پولش رو برداره ببره تو بازارهای مالی خیلی راحتتر و بی‌دردسرتر و حتی تو بازارهای سلف اینکه کالاها رو به شکل واسطه‌ای و تلفنی خرید بکنن. و شما میبینید تراز تجاری داخلی کشور و جریان همسود سرمایه متاسفانه از حوزه تولید ملی خارج شده.
بله.
در حوزه خدمات، اون هم خدماتی که مؤثر نیست، متاسفانه یا رویکردهای دلالی داره یا نهایتاً صرفاً دنبال سودهای
آقای دکتر هست. یک دقیقه فرصت داریم، میشه به ما چکیده به ما بفرمایید که چه کار واسه بکنیم از این بحران عبور، از این چالش عبور کنیم؟
ببینید مهمترین مسئله که تعبیر میشه ازش این که در وهله اول خیلی مشخص پشتیبانی و همراهی حکمرانی به معنی اعم، دولتی به معنی قوه مجریه، قوه تقنینی مقننه برای قانونگذاری هایی که تسهیل کننده باشه و نهایتا قوه قضایی برای این که ایهام ها و ابهام ها و مزاحمت های تولید رو برطرف کنه. همین یک فقره ای که شما میبینید رئیس محترم قوه قضایی وارد یک استان میشه، اولین دغدغش اینه که بره یکی از کارخونه هایی که دچار از دست رفتگی شده رو برگردونه. این در سطح
این به خاطر بعضی از تناقضاتی که در چرخه تولید وجود داره، همونطوری که شما اشاره کردید مثلا بحث بوروکراسی گرفتن مجوز، مالیاتی که مثلا بسته میشه با اینکه مثلا شاید این کارخونه اصلا به اون سوددهی هم نرسیده باشه، یعنی این اتفاقات باعث میشه که مثلا اون یه کارخونه بسته بشه.
میدونید شاید بشه اینجوری اسمش رو ضعف بی‌ثباتی در رشد اقتصادیه، ضعف در عدالت اقتصادیه و ضرب پذیری اقتصاد ملی ما. که هر کدوم اینها ارکانی دارن، رویکردهایی دارن که حالا اگر موقعیتی بود فرصتی
انشالله حتما آیتون ما حتما در شب‌های آینده هفته بنده انشالله سعی می‌کنیم باز هم با شما صحبت کنیم، استفاده کنیم. خیلی ممنون که در آخرین لحظات ما مزاحم شما شدیم، دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی متشکرم. براتون از سلامت موفقیت دارم. انشالله باز هم با شما صحبت خواهیم کرد.
افتخاری بود. تشکر
می‌کنم. خدا نگهدارتون و متشکرم از دوستان عزیزی که تا این لحظه گفتگو ما رو پیگیری کردن. همونطور که عرض کردم آقای دکتر آقا محمدی عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام مهمان اصلی تلفنی ما بودن که متأسفانه علی‌رغم به هر حال قرار قبلی که داشتیم با ایشون پاسخگو نبودن. انشاءالله باز هم بتونیم موقعی با ایشون صحبت کنیم. شب بخیر، خدا نگهدار. التماس دعا. رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي درود بر شما همراهان عزیز، شب بهاریتون بخیر باشه انشاءالله. تشکر از دوستانم در برنامه زنده گفتگوی 21 و از شما که همچنان روی موج
رادیو معارف هستید. ساعت 21:30 دقیقه چهارشنبه شب 18 فروردین 1400 هست، 24 شعبان، و امیدوارم که تا این ساعت از برنامه‌های رادیو معارف راضی بوده باشید. آخری برنامه‌ای که در این بخش تقدیم حضورتون میشه برنامه برکرانه نور هست که درس تفسیر استاد ارجمند حضرت آیت الله جوادی آمد.